خدمت مخاطبین عزیزمون در پیامرسان سروش هستیم. انشاءالله گپ و روبیکا هم
روبیکا
بشه. خب دوستان روبیکا هم خدمتشون هست. خب اگر دوستان اجازه بدن یه فرصت کوتاهی رو داشته باشیم تا عزیزان ملحق بشن به پخش زنده ما. خدمت جناب آقای دکتر شکوهی امراد هستیم، بزرگوار و نخبه‌ای که توی این مدت خلاصه توی قصه کرونا و مباحث پایه و مبنایی کرونا خیلی خوب آتش به اختیار مستند مستدل و علمی ورود کردن، مباحث رو تبیین کردن به همدلله و توفیق داریم که امروز خدمتشون باشیم. انشاءالله در خدمتشون هستیم. یه بحث اولیه رو توی مبانی داشته باشن و پایه بحث رو شروع بکنن و بعد انشالله تبعات و مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رو انشالله در نظرشون استفاده بکنیم. ما خدمت شما هستیم از سوالات و نکات و پیشنهادات شما عزیزان و مخاطبین هم انشالله بهره می‌بریم. ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین گرامی کانال جبهه جنگار در فضای سایبر و تشکر ویژه دارم از بزرگوارانی که این فضا رو فراهم کردن تا برای این دقایق برای تبیین بحث تهدیدات بیوسایبرنتیک که در حال حاضر به مدت بیش از یک ساله که با یک نمونه کاملا زیستیش صورت پاندمی که با عنوان کووید 19 داره شناخته میشه الان درگیریم. به طور خاص کشور ما که طبق آمار رسمی وضعیت متفاوتی رو داره. خب جا داره من امروز 5 آذر تشکیل بسیج مستضعفین رو تبریک عرض کنم خدمت همه دوستداران جریان حق و ضد استکبار در سراسر جهان نه فقط در ایران. و به بهانه همین سالگرد عزیز من با بحث بسیج و نقشی که چرا ما در این حوزه علارغم این که حوزه زیست هست به ظاهر اما با تخصص سایبر ورود کردیم از همین جنبه آغاز میکنیم. یکی از تعریفی که حضرت آقا در خصوص بسیج آوردن در تعریف خود بسیج این هست که بسیج یعنی حضور و آمادگی دقیق در همون نقطه ای که اسلام برهان حضرت حجت و به طور کل انقلاب اسلامی نیاز داره خودش تشخیص باید بده و در اون نقطه به صورت دقیق آماده باشه، هم حضور داشته باشه و هم آمادگیش رو داشته باشه. برای که این امر مهم محقق بشه قطعا در تفکر بسیج غیر از اون مبانی پایه‌ای که وجود داره بحث دقیق خودشناسی از یک سو و دشمنشناسی از سمت دیگه اهمیت بسیاری داره و این دوتا با هم کار میکنن، مکمل هم دیگه هستن. به طور کل برای هر کدوم از این دوتا باید 4 حوزه رو بشناسیم. در اصل باید جهانبینی خودمون رو و در مقابل جهانبینی دشمن رو بشناسیم که خود به خود نگاه فلسفی هر دو جریان داره اینجا شناخته میشه. بعد از اون باید تاریخ هر دو جریان حداقل تاریخ معاصرش دقیقا مطالعه بشه و نقاط فراز و نشیبشون مشخص بشه، چون معمولا روند تاریخ مثلا اگر به صورت کیفی بررسی شه نه فقط از جنبه مطالعه هم بابت شناخت هم بابت عبرت آموزی نکاتی توش هست که از سایر موارد قابل حصول نیست. بعد از اون سوم مؤلفه مهمی که اسناد و راهبردی با مورد مطالعه قرار بگیرن در هر دو جریان، حتی ما امروز بیشتر داریم ناظر بر دشمنشناسی صحبت میکنیم و نهایتاً این که در همین زمان حال هم اقدامات میدانی هم خیلی تعیین کننده است. جمع این 4 دست شناخت وقتی در کنار هم قرار میگیره به شما یک شناخت کاملی میده، هم از سمت خودتون برای خودشناسی هم در سمت مقابل برای دشمن شناسی. و اینجا آرایش جبهه تازه از نظر صف‌بندی مشخص میشه مرزهاش که کجا هست. خب به طور ویژه ما در 400 سال گذشته جریان معارض حق که در جهان داشتیم با عنوان لیبرالیسم شناخته میشه که خودش هم در این 400 سال اذهانشون برای که داریم در دوره مدرن تریبونالیزم رو به شکل مدرن و بعد پایه فلسفه مدرن عرضه میکنیم به جهان. در هر چهار قسمی که عرض شد خیلی خلاصه بخوام بگم، جهان بینشون که رأسش نفی خداست و حالا در این حوزه نفی خدا درست همه تفکرهای مدرن در نفی الله با هم مشترکن، اما بالاخره در خودشون از نگاه استراتژیک و بقیه موارد اختلاف دارن که طبیعتاً بعد از دو تا جنگ جهانی اول و دوم و نهایتاً جنگ جهانی سوم که فروپاشی شوروی بود، ادعاشون بر این بود که ما فعلاً دیگه تنها جریان باقی مونده بر جهان هستیم و تفکر لیبرالیسم یه جوری پایان تاریخ رو رقم می‌زنه و دیگه در دنیا تفکر دیگه‌ای وجود نداره که بتونه بیاد این نظم جهانی که الان دیگه در اختیار ما هست و از دست ما خارج بکنه. پس خود به خود صراحتشون بر این است که به دنبال حاکمیت بر جهان هم هستن. در حال حاضر توی نگاه فلسفیشون جدیدترین و میشه گفت عمیق‌ترین مفهومی که مطرح کردن مفهوم اورنس، آگاهی، عام آگاهی. یعنی اگر نمیگم اینفورمیشن، اگر نمیگم دیتا یا اینتلیجنس، اینا سطوح اورنس هم. الان حاکمیت رو میخوان از طریق آگاهی رقم بزنن. این مطلب تو بعد فلسفیش جدید تبیین نشده، بابتش حداقل بیش از 100 سالی که متون پایه نوشته شده و از همون اول هم اتفاقا این متون ناظر به بحث حاکمیتیه، نه اینکه بعداً بیا توی چند دهه گذشته کاربرد حکومتی ازش گرفته شد. یعنی اگر آندرو هاپر که شاید ما بیشتر به عنوان نگاه فیزیکی در حوزه الکتریسیته میشناسیمش کتاب نوشت با اسم سایبرنتیک، اونجا دقیقا مسئلهش این بود که حاکمیت مدرن از طریق کنترل جریان اطلاعات رقم میخوره، یا نوربرت وینر توی اواخر دهه 50 میلادی به همین صورت. کتابایی که در این زمینه نوشته تاکیدشون بر حوزه حکومت نوینه، تبریزی حاکمیت مدرن نوینش از طریق کنترل جریان اطلاعات. تاریخ راه بردشون هم نشون میده که در این 400 سال برای مدیریت جهان در هر مقطع چند ده ساله یک دانش رو به عنوان دانش پایه یا به اصطلاح دانش مستر در نظر گرفتن و سایر دانش ها در نسبت با این در حوزه حکومتی تنظیم شده، یعنی نسبتی که دقیقا مستر اسلیف نامیده میشه. خیلی خلاصه بخوام این رو کلیتش رو فقط بگم چه روندی طی شد توی این 400 سال. حدودا از بعد از انعقاد قرارداد وستفالیا که نظم جدید سیاسی جهان، این که هر کشوری مرزش مشخصه، یه سود ملی مشخص داره، واحد پولی مشخص، یه زبان به عنوان زبان رسمی شناخته بشه و پرچمی داشته باشه، این شرایطی بود که بعد از قرارداد وستفالیا در جهان تو حوزه سیاسی شکل گرفت. دانش سیاست به عنوان دانش پایه مطرح شد، بیشتر هم توسط انگلیسی ها این نظم 400 ساله شکل گرفته و در نتیجه هر کشوری که سیاست مدار یا سیاست گذار خوبی داشت در این دو حوزه میتونست توی حوزه بین الملل صاحب قدرت باشه و حرفش رو به کرسی بشونه. طبیعتاً بقیه کشورها توی اون دوره اگر مطالعه بشه مشخصه که داشتن از سیاست مداران و نظریت سیاسی این چند کشور اصلی که خودشون از این طریق حاکم جهان کرده بودن تبعیت و پیروی میکردن. اما کم کم این دانش از انحصار بریتانیا اون حالت جدیدش در میاد و البته متعدینش هم که با خودش بودن و یواش یواش اون اثرش رو از دست میده، لذا کم کم شیفت پیدا میکنه به قدرت نظامی که یکی از ابعاد خیلی جدیش صنایع زیرساخت و مدرن بود، مثلا صنعت فولاد، صنعت اینکه کسی بتونه ریل گذاری بکنه، اینا مهم بود و اصلا اینکه حالا بتونه از صنایع و مجتمع صنعتی نظامی در حد تکنولوژی اون روز کاربرد نظامی بگیره. تقریبا تو این حوزه رقابتی شکل میگیره که بعد از انقلاب صنعتی خیلی جدیتر میشه. این قضیه یک دوره خودش تو جنگ جهانی اول نشون میده که یه سری از مقابلین خودشون رو که سیاسی بودن کامل حذف کردن. اونجا امپراتوری عثمانی، امپراتوری پروس و روسیه تزاری تو جنگ جهانی به عنوان رقیب‌های اصلی بریتانیا حذف شد. دیگه اوج این قدرت نمایی و حاکمیت بر جهان از طریق قدرت نظامی تو جنگ جهانی دومه، یعنی هنوز که هنوز بعد از حدود 70 سال که از پایان جنگ جهانی دوم داره میگذره، همچنان تسلیحات استراتژیک تسلیحات این که توی اون جنگ ابدا شده بود، مثل موشک، مثل نیرو هوایی به شکل امروزش، خود تسلیحات اتمی و حتی قسمت های عمده از جنگ های سایبری سطح پایین هم مال جنگ جهانی دومه که بابتش در واقع سیستم های اختصاصی اون موقع توسط آلمان و بریتانیا تولید شد. بعد از جنگ جهانی دوم تجربه نشون داد که حاکمیت بر جهان از طریق قدرت نظامی و این رقابت صنعتی خیلی هزینش بالاست، یعنی حتی بر خود متولیانش هم هزینه بالایی رو داره، کما اینکه خود بریتانیا در جنگ جهانی دوم تا سقوط لندن پیش رفت توسط ارتش آلمان، لذا شیفت دادن به سمت دانش حقوق. حتی اینا دفعی نبوده، آروم آروم به اواخر هر کدوم از این دانش ها که میرسیدن در قیوبش مشخص میشد که دیگه قابل رفت نبوده، کم کم به فکر دانش جایگزینش بودن که حالا این مستر بیاد پایین و یک دانش دیگه بشه مستر برای کنترل جهان. بعدش دانش حقوق مطرحه که شاخصش اینه که بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم سازمان های بین المللی شکل میگیره، در اصلش سازمان ملل، و برای هر حوزه‌ای، حوزه اقتصاد، حوزه دادگاه بین‌المللی، بحث سلامت و همه موارد دیگه، یک سازمان بین‌المللی میاد که با تبیین پروتکل سایر کشورها رو در واقع با هم همراستا میکنه. اما مسئله اینجاست که این همراستا شدن حاصل یه اجماع جهانی از همه کشورها توسط نخبگان اون رده خاص نبوده، یعنی اگر مثلا قرار بوده پروتکل های حوزه سلامت تبیین بشه، اینجور نبوده که از تمام کشورها یا حداقل کشورهایی که در این حوزه پیشرفته تر هستن فارغ از نگاه سیاسی و جبهه بندی های سیاسی افراد بیان به یه اجماع جهانی برسن و تصویب شه. عموما دو سه کشور محدود که همچنان هم همونها پشت سازمان ملل هستن، در اصلشون بریتانیا و آمریکا، این موارد رو تعیین می‌کردن و به اسم اینکه هماهنگی جهانی و فرهنگسازی جهانی، یک پارچگی جهانی صورت بگیره، بقیه کشورها تبعیت می‌کردن. خود به خود اهداف اونها که سابق بر این شاید بود از طریق فتح نظامی و تسخیر به نتیجه می‌رسید، حالا از طریق اجرای این پروتکل‌ها در دانش و حقوق پیشرفت داشت و به نتیجه می‌رسید. خب خود این دوره از 1946 تا 1991 که دوره موصول به جنگ سرده که در نگاه اون همیشه جنگ جهانی سوم، تا سال 91 که فروپاشی شوروی محقق شد و از رو بعد غرب خودش رو یک تاز دید به عنوان تفکر لیبرالیسم، در این مدت بررسی نشون میده که به دنبال جایگزین حقوق هم بودن، اینکه پروتکل رو به جایی که به صورت حقوقی بخوان تحمیل کنن، چون تقریبا از دهه 70 رگه های از اینکه کشورها و ملت های دیگه میل به اینکه چرا شما باید پروتکل حقوقی بگید و ما پیاده بکنیم، دیگه کم کم یه همچین حالت اعتراضی آروم آروم خودش رو نشون میده و میرفته که این مدل هم، یعنی مدل حقوق هم، این نقش بنیادینش رو از دست بده. لذا مفهوم پروتکل رو نگه داشتن به جای که پروتکل حقوقی که کاملا عینی و علنیه بخواد به کشورها ابلاغ بشه و بعد بابت اینکه درست انجام شده اینا بازرس بفرستن، مثل وضعیتی که مثلا ما در پرونده هسته‌ای داشتیم که از IAEA به عنوان مرجع بین‌المللی در حوزه انرژی اتمی بازرس میمد بررسی میکرد آیا ما پروتکل‌های حقوقی رو رعایت کردیم یا خیر. حالا این در همه زمینه‌ها برای اینکه این حالت حفظ بشه پروتکل محوری، اما زمان انقدر عینی هم نباشه، رفتن به سمت حاکمیت اطلاعات با این تعریف که کاری کنیم و به گونه ای جریان اطلاعات رو تو حوزه‌های مختلف مدیریت بکنیم که ملت‌ها و دولت‌های هر ملتی خودشون به اون نتیجه‌ای برسن با این اطلاعات پایه‌ای که ما هدفمند منتشر کردیم
که
از ابتدا مد نظر ماست و در واقع میان تحت کنترل ما، اما اینجا این مشخص نیست. تازه از اون طرف جنبه مثبتش برای کنترل کننده اینه که چون من فکر میکنم که خودم فکر کردم و متوجه نیستم این اطلاعات کانالیزه شده و هدفمنده، نسبت به نتیجه که بهش رسیدم تعصبم دارم و ازش دفاع میکنم. حس این که من دارم از راه دور کنترل میشم، یعنی تلکراسی داره روی من صورت میگیره، وجود نداره. کما که همین الان نگاه کنید توی مردم کشور ما خیلی وجود نداره که فضای سایبر مدیریت از راه دور غرب بر همه جهان از جمله ایران. حالا منتها جایگاه کشورها اینجا متفاوته که ایران جایگاه خاص خودش رو داره.
خاطر مقابله با اون جریان لیبرالی که
دقیقاً
پرچم داره، مقابله با این جریان ایران هست و نگاه و گفتمان مقاومت هست که بالاخره با شروع انقلاب اسلامی و در ادامه این علم رو به دست گرفته و الگوی خیلی از کشورها شده و اتفاقا خار چشم دشمنان شده. من اتفاقا اگر اجازه بدید این بحث نفوذ جریانی رو من اینجا فرمایش از حضرت آقا رو خدمت دوستان بگم که از حضرت آقا فرمایید نفوذ جریانی و شبکه‌ای خطرناک‌تره. یعنی در نفوذ بسیار خطرناک جریانی مجموعی از افراد با هدفی دروغین با روش‌های متفاوت با هم مرتبط می‌شوند تا نگاه آنها به مسائل مختلف به تدریج تغییر کند و شبیه نگاه دشمن بشود. یعنی کاری رو میکنه که شما بارها آقا این نکته رو فهمیدن، دشمن از شیاطین جن و انس به دنبال تغییر دستگاه محاسباتی شماست. در موضوعات مختلف آقا فهمیدن این تغییر دستگاه محاسباتی از چه طریقیه؟ از طریق مثلا یکیش همین با نگاه قرآنی یا ادوکم الفقر، یعنی میترساند شما رو، یا ادوکم کرونا، یا ادوکم حالا مثلا با نگاه سیاسی بگیم، یا ادوکم دلار 25000 تومانی، یا ادوکم دیوار بین زنونه، ببین شما رو میترساند که شما نسبت به این ترس در دستگاه محاسباتیتون تغییر میکنه، به تبعش عملا شما آن کاری رو انجام خواهید داد که
مد نظر
یعنی اون کاری و اون کاری رو انجام نمیدید که اون نمیخواد، عملا این اتفاق داره. این همون نفوذ جریانی است که اتفاقا خطرناکتر از نفوذ موردیه و در سطح نخبگان داره اتفاق میفته. همون چیزی که ما توی قصه کرونا از روز اول داریم میبینیم و این رعب و وحشت دامن همه نخبگان ما رو هم گرفته. حالا البته آقای دکتر این رو انشاءالله تو ادامه بحث شما مد نظرتون باشه. یکی از سوالاتی که حتما دوستان عزیزمون و مخاطبینمون دارن این هستش که خب پس چطور حضرت آقا از ابتدا با این موضوع همراهی کردن و با هر پزشکی که این رو حتما حالا انشاءالله توی مباحث باید هر سوال بدیم.
دقیقا در راستای مطلبی که شما فرمودید و سوالاتی که از امام جمعه نقل کردین، ویژگی خاص ایران که من تو صحبت بهش میرسیدم اینه که ما تنها کشوری هستیم که تقابل ایدئولوژیک داریم. یعنی همین الان تمام کشورهای شرق و غرب رو اگر بخوام به این شکلی تقسیم بکنیم، شاخص شرق رو بگیریم چین و روسیه و کره شمالی و غرب رو بگیریم آمریکا و بریتانیا، با هم دیگه از نظر ایدئولوژیک یعنی اینکه خدا بر جهان حاکمه یا انسان بر جهان حاکمه اختلاف نظر نداره. دقیقا از سطح استراتژیک بحثشون شروع میشه و تقابلشون که حالا بیشتر سهم‌خواهی از حاکمیت جهانی اینجا مطرحه. اما نگاهی که در جمهوری اسلامی با انقلاب اسلامی شکل گرفت اینه که اساساً باید انسان به عنوان محور بره کنار و حاکمیت طبق قوانین الهی باشه. با این حساب ما کل سیستم جهانی رو به چالش میکشیم طبق که در جهان دینی توحیدی و دین اسلام داره. لذا اینجا قضیه خیلی جدی تره. اگر من در ادامه صحبتم اشاره کردم به این که ما به این نتیجه رسیدیم که هدف اصلی در کووید 19 توی بحث متوازن استراتژیکش چرا ایران رو هدف قرار گرفتن، علتش همین نکته هست که شما فرمودید و بنده تکیه می‌کردم فرمودش جناب آقای پس به طور خلاصه من این چهار تا محور اگر بخوام بگم که الان لیبرالیسم چجور داره حاکمیت جهان رو رقم میزنه در عصر حاضر و شیفت به سمت چه چیزی داره، این بود که در نگاه فلسفیش حاکمیت اطلاعات رو میگیره، اورنس به صورت خاص، آگاهی با همه سطوحش. در بحث تحریز تاریخیش هم نشون میده که اومده به سمت سایبرنتیک و از بعد از فروپاشی شوروی داره از طریق کنترل اطلاعات در مصادیقش رو خیلی خوب میبینید، مثل رسانه، فضای سایبر و غیره، این رو داره رقم میزنه. در حوزه اسناد استراتژیکش رو که بررسی میشه خاصتا از سال 2001 به بعد که نقطه عطف امنیتی مثلا در آمریکا و بریتانیا سر قضیه 11 سپتامبر، تحریزی هاشون در عام حوزه حاکمیت نه فقط یه شق اقتصاد یا امنیت و بقیه موارد به طور کل اومده معطوف شده به کنترل جریان اطلاعات. برای همین خود به خود اسنادی که به حوزه امنیت سایبر میپردازن با چند پله افزایش جایگاهشون ارتقا پیدا کرد در مجموعه اسناد راهبردی. و نهایتا اینکه در حوزه اقدامات میدانی هم دقیقا از جنس تقویت فضای سایبر و تعریف فضای جهان طبق فضای سایبر و اطلاعات جاری در فضای سایبر دارن کارشون رو پیش میبرن. این چهار تا وقتی تجمیع میشه در حوزه دشمن شناسی، این رو برای ما مشخص میکنه، حداقل اگر نگم قطعی، که ما میگیم قطعی و چون حالا بحث رو هنوز باید ادامه بدیم، من میگم بمونه یک فرض قوی، بمونه یک فرض قوی تا اینجا به این نتیجه میرسیم نسبت به دشمن شناسی که همین الان زمان گذار و شیفت اینها از دانش حقوق بسته به سایبره و تقریبا محقق کرده و حالا میخواییم پاندمی کووید 19 رو اینجا پیداش کنیم و ببینیم نسبت به این نظم نوین جهانی که صراحتا کسایی مثل کیسینجر و بقیه هم توی همین پاندمی کووید 19 اشاره کردن، این پاندمی برای استقرار نظم نوین جهانیه و اتفاقا حوزه زیستی و فوتیاش خیلی اهمیتی نداره. این دقیقا قلم کیسینجر بود در وال استریت ژورنال و کسان دیگه هم که مشابه همین حرفو داشتن.
چه نکته‌ای که شما فهمیدید آقای دکتر، ببینید تقریبا 10-12 سال پیش این نکته‌ای که می‌فهمید فرض قوی بگیریم اتفاقا توسط خودشون اذعان شده و زمانی که مطرح می‌کردن که ما الان می‌دانیم شما کجا هستید و کجا خواهید رفت و حتی می‌دانیم به چه چیز فکر خواهید کرد، یعنی این که دوباره من یه تکمله بزنم به بحث شما آقای دکتر، این که فهمید که میان و حاکمیت الله رو میخوان عملا جایگزین براش داشته باشن، ما آیه قرآن والله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و ذهنش هست که این میشه و قلبش هست که این عملا میشه همون اراده بشر و دقیقا دارن روی همین دست میذارن و عملا این رو خودشون اذعان دارن که شیفت دادن به حوزه سایبر و البته تو لایه کاربرش. حالا وقتی که بحث پاندمی رو انشالله الان مطرح میکنیم قطعا به این نتیجه میرسیم که تو لایه حاکمیت هم دارن این رو محقق میکنن
به صورت کامل. در واقع همینی که میفرمایید و این یک فرایند همونجور که عرض کردم از هر دانشی به دانش بعد برای کنترل جهان یه فرد تدریجیه، یه دوره گذار داره، الان رسیده به اون قدم آخر که دیگه در واقع بخوان افتتاح بکنن رسما حاکمیت سایبرنتیک رو و کلن نشون داده بشه که از بند حقوق اومدن بیرون و اگر جای مسئله پروتکل مطرح میشه به واسطه مسئله حقوقیش نیست بلکه بابت این هست که پروتکل در روز سایبر تعریف خاص خودش رو داره. من چون بحث دانش سایبرنتیک اینجا میخوام توی یه جور دانش رو سایبرنتیک رو تعریف کنم، چون عموما مخاطب ایرانی و فارسی زبان فضای سایبر رو به لحاظ مفهومیش شاید کامل نشناخته، بیشتر ما میگیم فضای مجازی. من خودم با همه که نسبت به زبان فارسی تاکید خاص دارم و هر جایی که بشه مفهوم رو درست به کار برد حتما فارسیش رو استفاده میکنم، اگر احیانا شبهه پیش میاد که چرا من نمیگم فضای مجازی، علتش این هست چون اول این فضا به عنوان چارچوب عملیاتی مبتنی بر یک دانشه، یعنی خود سایبرنتیک به عنوان یک دانش مطرحه که دانشش هم جدید نیست.
خود تعریف کلمه سایبر در عبارت یونانی رو بفرمایید تفاوت مجازی و سایبرنتیک
اصلا مشخص میشه. دانش سایبرنتیک دانشی هست که برای کنترل هر پدیده هوشمند از طریق کنترل جریان اطلاعاتی و کانالیزه کردن اطلاعات محیطی اون پدیده اقدام میکنه، که ما به ازای این وقتی اطلاعات اون پدیده هوشمند که پردازشگر داره تغییر میکنه، خود به خود تصمیم گیری هاش در اون اطلاعات و بعد در نهایت رفتارش تغییر میکنه، میشه همون چیزی که از ابتدا مد نظر کنترل کننده است. خود لفظ سایبرنتیک در زبان انگلیسی ترمینولوژیش که از زبان فرانسه، فرانسوی قدیم همینجور ادامه بدید میرسید به زبان یونانی که به واژه کیبرنتس برمیگرده، دقیقا معنی سکاندار و فرماندهی هست، به همین برمیگرده. اما خب ما در سمت مقابل در زبان فارسی وقتی میگیم مجازی، مجازی رو من با این مثال ساده توضیح میدم، آینه رو در نظر بگیرید، در این آینه تصویری شیئی میفته دقیقا با همون ابعاد، با همون مشخصات، با همون ویژگی‌های ظاهری، یعنی من اگر خود شیء رو نبینم ولی تصویرش رو تو آینه ببینم دقیقا انگار دارم خودش رو می‌بینم. حالا اگر آینه بشکنه و تصویر از بین بره روی خود شیء اثری می‌ذاره؟ هیچ اثری نداره، اون شیء هیچ اثری نمی‌گیره. ما چیزی که در زبان فارسی از مفهوم مجاز داریم اینه که بر واقعیت اثر نمی‌ذاره. اما شما می‌دونید فضای سایبر الان مهم‌ترین و جدی‌ترین حوزه تاثیرگذاری شده، یعنی همه حوزه‌های دیگه حاکمیتی مثل اقتصاد، سیاست، فرهنگ و غیره اومدن با این تعریف شدن. خود غرب هم که اصلا این رو به عنوان دانش پایه گرفته و داره تمام دانش‌ها رو و تمام حاکمیت جهانی رو با این هماهنگ می‌کنه. پس ما نه تنها با یک مفهوم مجازی مواجه نیستیم، بلکه میشه گفت جدیدترین مفهوم واقعی که تا الان داشتیم. منتها مجازی رو ما رو در ویرچوال گرفتیم، یعنی ویرچوال اسپیس رو گرفتیم، فضای مجازی. ویرچوال در تعریف انگلیسیش مکمل اکچواله، با همدیگه ریالیتی رو تشکیل میدن، یعنی واقعیت. منتها اکچوال واقعیت ملموسه، ویرچوال واقعیت ناملموسه. اصلا بحث این که بگیم فانتزی که ما بخوایم این طرف بهش بگیم مجازی، حتی در تعریف مفهومش هم نیست دیگه، دانشش که کاملا داره کنترل میکنه. لذا من بابت این به فضای سایبر تاکید دارم که همین لفظ رو خدمتتون عرض کنم. حالا با این تعریفی که عرض شد، اینکه پدیده هوشمند رو از طریق کنترل جریان اطلاعاتش کنترل میکنه، شما دو پدیده هوشمند رو الان میشناسید امروز به صورت عام. یکیش انسانه که اگر انسان بشه مصداق پدیده هوشمند، خود به خود توان کنترل شما بر انسان بشه همون سافت پاور، قدرت نرم. و اگر مصداق رو بگیرید ماشین های هوشمند که الان در جاهای مختلف بزرگ تمدنی مثل سیستم های فرمانده کنترل که زیر ساخت ها رو دارن کنترل میکنن، سد آب، منابع و غیره، اگر اون بشه مصداق پدیده هوشمند که از طریق هوش مصنوعی هوشمند سازی شده، شما به توان فرماندهی کنترل می‌رسید. یعنی دو تا کلید واژه و مفهوم اصلی امروز در حوزه منازعات، یعنی قدرت نرم و فرماندهی کنترل، هر دو از تعریف دانش سایبرنتیک در میاد. دو تعریف حالت نوینشون. منتها من اینجا میخوام یه نکته‌ای رو بیارم که این در نگاه غربه، این در منابع پایه‌شون هم اومده. خب طبیعتا ما طبق نگاه دینیمون انسان رو اشرف مخلوقات می‌دونیم و انسان رو بالاتر می‌دونیم، لذا قدرت نرم رو بر فرماندهی کنترل ارجحیت می‌دیم. اما اونها در نگاهشون انسان رو حالتی از حیوان می‌گیرن دیگه، مثلا در نگاه ارسطویی، لذا فرماندهی کنترل رو می‌گیرن اصل قضیه. حالت خاصش که میشه کنترل انسان، یعنی قدرت نرم، به خاطر اینکه انسان حالا باید کنترل بشه تا جریان جهانی با میلشون رقم بخوره، به صورت جدا مطرح شده. پس عام قدرت میشه فرماندهی کنترل و این توان هست که در واقع کنترل کننده رو در دانش سایبرنتیک موفق میکنه که از طریق کنترل جریان اطلاعات بتونه اهدافش رو محقق کنه. انتهایی که در نظر گرفتن، این چیزی که ما الان در حال رسیدنی و میگیم این که میخوان دیگه این حاکمیت نوین رو در نظم نوین جهانی روبانش رو قیچی بکنن، مثلا یکی از مهمترین مفاهیمش بحث تکنولوژی سینگولاریتیه، تکینگی تکنولوژی. ساده بخوام بگم این چیه، خب مفاهیمش از 20 سال قبل حداقل دارن کار میکنن. مفاهیمی مثل سلف کنترل و سلف اِوولوشن، خودکنترلی و خودتکاملی، مدت هاست برایشون مسئله بوده. حتی در حوزه آثار سینماییشون هم وارد شده، بابتش سریال و فیلم سینمایی زیاد داشتن. اما خیلی خلاصه بخوام بگیم مد نظرش چیه و به زبان ساده، اینه که اگر فرض کنید برایند کل هوش انسان روی کره زمین، انسان رو واحد در نظر بگیرید از جنس، از نوع جنس، برایند کل هوش انسان رو اگر یه سطح مشخص براش در نظر بگیرید، کل برایند هوش ماشین رو یه سطحی براش در نظر بگیرید، اون سطحی که هوش ماشین از هوش انسان میره بالاتر و انسان رو کنترل میکنه، به این نقطه میگن تکینگی تکنولوژی. یعنی جایی که قرار انسان توسط فضای سایبر کنترل شه، براش یه هرم معرفی کردن که شما این هرم رو در واقع به صورت موازی با قاعده اگر از وسط به دو نیم تقسیم کنید، پایین انسانه، بالا هوش مصنوعی. یعنی هوش مصنوعی برای رفاه بشر و رفع خطاهای ذاتی انسان بیاد به کمک انسان. اما در اصل این هرم سه قسمته، انسان پایین، هوش مصنوعی به عنوان سیستم واسط وسط قرار میگیره، اون بالا جریانی که داره حاکمیت سایبرنتیک رو بر جهان رقم میزنه تا بتونه از این طرف کل جهان
پروتکل ها رو داره.
دقیقاً که به طور خاص بخوام بگم کیه، اعضای قرارداد یوکی یو اس ای، یعنی متحده پادشاهی و بریتانیا و آمریکا، که خود متحده پادشاهی طبق قانون اساسیش میشه بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند، این 5 کشور، و براش از بعد از جنگ جهانی دوم تحریضیه اولیه رو انجام داد. خود این قرارداد مال 1946 میلادیه، الان داره دوره گزارش به انتها میرسه و 100% محقق میشه، یعنی حداقل 70 سال راه طی کردن تا بتونن به این نقطه برسن.
اخیر این تصمیم گیری ها رو توسط این لابی بخوام مطرح بکنم، همین قصه اخیر انتخابات آمریکاست که حضرت آقا یه نکته خیلی مهمی رو مطرح کردن که ببینید کار آمریکا به کجا رسیده که رئیس دولت و برگزار کننده انتخابات داره حرف از تقلب میزنه. خب خیلی از دوستان و نخبگان اومدن وقتی میخواستن به این بپردازن و اصلی شد که بله دیگه ببینید واقعا چقدر این داره، یعنی وجه تمسخر به سر و لایه رویی به سر پرداختن بهش، در صورتی که اتفاقا یه لایه پنهان داشت و همینش از اتاقامان همین که یه عقل حاکمی یه قوه عقلی داره این رو هدایت میکنه و داره به نوعی بازی میده. این رو شما دیدید توی اتفاقا حالا تایید فرمایش آقای دکتر، عملا ترامپ توی انتخابات اخیر مدیریت شد توسط رسانه های آمریکایی از جمله پلتفرم های آمریکایی مثل توییتر و عملا این اتفاق رو ما داریم میبینیم توی فضای حقیقی. این نیستش که ما حتما داریم این موارد رو میچینیم کنار هم تا به یه فرضیه برسیم، نه اینها دقیقا اتفاق داره میافته و عملیاتی داره میشه.
ایان اونجایی که بحث جریان اطلاعاتشون هست، چون حاکمیت از طریقمونه تعارف ندارم، بالاخره الان که بنده با شما دارم صحبت میکنم همچنان انتقال قدرت صورت نگرفته، الان هنوز ترامپ رئیس جمهوره. اما چه اتفاقی میفته که شبکه های خبری صحبتش رو پلت میکنن؟ چی میشه که توییتر توییت هاش رو پاک میکنه؟ این بحث اینه که در خصوص این مدل حاکمیتشون که حوزه حاکمیت بر جریان اطلاعات هست شوخی ندارن، حتی با رئیس جمهور آمریکا که به ظاهر میشه که بالاترین مقام در حوزه سیاسی کشور آمریکاست. طبق این مواردی که خدمتون عرض شد، تغییرات واقعی که همین الان دیگه، یعنی از اینجا به بعد صحبت‌های من دیگه خیلی حالت نظری نداره، دیگه کاملا ملموس‌تره و مشخصه، مثلا برای دانشجویان رشته‌های مختلف شده، هر کسی به تناسب رشته خودش با بخشی از این موارد گره خورده باشه تو تخصصش. این که اولا وقتی سایبرنتیک شد دانش پایه و دانش‌های دیگه با این تعریف شد، خود به خود مفاهیمی که در دانش‌های دیگه قبلا مفهوم مشخصی داشت تغییر مفهوم پیدا کرد. برای مثال اگر تا قبل از این کشورهای جهان اول و جهان سوم از حیث پیشرفت در حوزه تکنولوژی شناخته می‌شدن و تقسیم بندی می‌شدن، یه سوالی که تو حوزه علوم سیاسی مطرح میشه اینه چرا ژاپن که تا 20 سال پیش به عنوان یه قطب پیشرفته مطرح بود و حتی تو خود ایران هم یکی از نقاطی بود که اگر احیانا کسی میخواست مهاجرت بکنه توکیو معمولا یه گزینه بود، ولی الان اصلا دیگه مطرح نیست. آیا ژاپن در حوزه تکنولوژی سقوط کرد؟ خب تمام مواردش میده که اتفاقا ارتقا هم داشته. یا برعکس، چین که تا 20 سال پیش شاید خیلی در حوزه قدرت‌های بین‌المللی مطرح نبود، چطور شد که الان شده مثلا قدرت دوم اقتصاد جهان و رقیب مستقیم آمریکاست و با هم سرشاخن به صورت مستقیم در حوزه‌های مختلف نه فقط اقتصاد؟ اصل قضیه اینه که سایبرنتیک من مفهوم جهان اول و جهان سوم رو به این صورت تغییر داد که سابق بر این حوزه صنعت و پیشرفت صنعتی تعیین کننده بود، تا اون موقع پس ژاپن می‌شد کشور جهان اول. اما تقریبا از سال 2000 به بعد هر کشوری که در حوزه سایبرنتیک هم نظری یعنی دانشش و هم عملی مخصوصا زیرساختای ملی خودش رو بومی کرد و دانش منطبق با نیازمندی ها و شرایط کشور خودش رو تولید کرد و از اون استفاده کرد، این شد کشور جهان اول. لذا ژاپنی که همچنان از نظر صنعتی جزء کشورهای سرآمد جهانه، بابت اینکه رفت و آمریکا متوسل شد و آمریکا براش فضای سایبرش رو ایجاد کرد در منطقه میساوی ژاپن و اونجا NSA رسمان پایگاه داره، از جریان جهانی حذف شد. اما چین بابت اینکه جایی مثل SSF رو با نگاه به فضا و سایبر در نیروی مسلحش تشکیل داد و این فضا رو بومی سازی کرد و تقابل کرد با غرب، به یه قدرت تبدیل شد و اونجا بود که حوزه های دیگه مثل اقتصاد و بقیه هم ترقی و پیشرفت
یعنی پیشرفت چین بود. حتی از مصادیق شده مورد چین بفهمید.
خب الان ما مفهوم خیلی مهمی رو داریم تو کشور که یکی از مطالبه های جدی ماست، مثلا در دولت فعلی و دولت قبل خود آقای روحانی منطقه چون دو تا وزیر بودم و هر دو وزیر رو خطاب قرار میدیم، هم آقای واعظی هم آقای زریجه اخرامی. در خصوص شبکه ملی اطلاعات که زیر ساخت اصلی ماست، بارها مورد تاکید از اتاقا بوده، قوانین بار دستی قطعی داره، هم قانون پنجم توسعه کشور سال 85، هم مثل مصوبه 35 شورای عالی فضای مجازی که الزامات ششگانه شبکه ملی اطلاعات رو مطرح کرده، این به عنوان یکی از شقوق اصلی قدرت حاکمیت کشور نه فقط در بُعد ملی بلکه حتی در بُعد منطقه‌ای و جهانی، بابت اینکه بتونید در مرزهای جغرافیایی خودتون حاکمیت و قدرت نرم خودتون رو حفظ بکنید الزام آوره و این رو همه کشورها دارن. اما متاسفانه نگاهی که گرایش به غرب داره و اصالت رو به داخل نمیده، به این سمت رفت که به جای اینکه شبکه ملی اطلاعات رو به صورت بومی بخواد محقق بکنه، رفت به سمت IXP و ارتباط بین CDN های ما، شبکه تحریم محتوا، و ISP های ما رو از طریق IXP برقرار کرد. لذا اینکه ما الان در این حوزه اون امنیتی که باید داشته باشیم واقعا نداریم.
آمارگاه گشادی که توی قصه تلگرام یا مثلا تو قصه چین همه که حالا مثلا اینها دغدغه‌های 10-12 سال متاسفانه اعلی رسیدن که داریم روی قصه پلتفرم و شبکه اجتماعی داریم بحث میکنیم، تو بحث گوگل و سرویس هایی که NSA داشت میداد. خب چین یکی از اون کشورهایی بود که اومد لایه حاکمیت و مدیریت رو هم در کنار لایه کاربر اتفاقا بهش اهمیت داد و فرض بفرمایید مثلا سرویس گوگل اگر قرار بود توی کشور چین باشه، ازش خواست که خیلی خوب آقا سرویس سرورها تو بیار داخل کشور من. ولی مثلا ما تو کشورمون نه تنها اتفاقا نیفتاد، بلکه دائما ما های فضا رو برای اونها ایجاد کردیم، هزینه کردیم که حالا این که آقای دکتر میفرمایند دقیقا ما تأکیدات از رضاها رو توی قصه شبکه ملی اطلاعات بارها و بارها داشتیم. پس اگر جلوتر دکتر بحث ماسک رو مطرح کردن و دوستان خواستن بیان بگن که نه حضرت آقا گفته، بدانید که این هم دوباره از اون مواردی هستش که دشمن داره برای شما پررنگ میکنه و مسائل اصلی رو کمرنگ میکنه و آقا تأکیدات خیلی زیادی دارن توی موضوعات بسیار مهمتر و اونها اصلا دیده نمیشه و پررنگ نمیشه توی کشور ما، که این دقیقا از همون مسائلش هست.
دقیقا بحث پروتکل اینجا مطرحه، چون پروتکل رو گفتم، چین و روسیه اگر تونستن در این حوزه تقابل کنن، چون به سمت بومی کردن پروتکل رفتن، به طور ویژه روسیه اصلا قاعده تغییر پروتکل رو از قدیم هم داشته. مدتی پیش یکی از اساتید بزرگوار دانشگاه تهران بحثی رو داشتن که ما باید پروتکل هامون بومی کنیم، شبکه ملی اطلاعات به کابل و سویچ و روتر نیست. من بعداً این صحبت که منتشر شده بود توی فضای سایبر بازخوردها رو می‌دیدم، حتی متأسفانه از سمت قشر متخصص درک نشده بود. یعنی تصورشون بر اینه که TCP/IP رو اگر بخوایم به عنوان پروتکل پایه عوض بکنیم دیگه چیزی نمی‌مونه. درسته که این کار توسط روسیه شده. این مثال رو بزنم که وقتی میگیم تغییر پروتکل یعنی چی، در شما می‌دونید فاصله بین دو تا ریل و راه آهن در تمام جهان استاندارد مشخصیه. وقتی ریل از یک کشور به کشور دیگه منتقل میشه، قطار بتونه ادامه بده. کاری که روسی تو جنگ جهانی دوم کرده بود این بود، پروتکل رو عوض کرده بود، از هر سمت 10 سانت بیشتر کرده بود عرض رو. لوکوموتیف‌ها و واگن‌های خودش به این صورت بود که دو تا باند کناری عرض ریل تو کشور خودش رو داشت، در کنارش هم دو تا لایه داشت که وقتی میرسید به خط آهن بین‌المللی انتقال میداد و روی اونم میتونست حرکت کنه. اما برعکس وقتی از بیرون میخواستن وارد حریم راه آهن روسیه بشن، قطع میشد. ما به این میگیم تغییر پروتکل. تغییر پروتکل به این معنی نیست که اگر ما پروتکل TCP/IP رو مودیفای کردیم و یه چیزی کردیم که بومی خودمون شد، ارتباط با جهان قطع میشه. اصلا به این صورت نیست. ما به اطلاعات بین‌المللی دسترسی داریم، اما تحت کنترل حاکمیت ماست و این میشه حفظ امنیت خود مردم. بابت اینکه الان کاربر روسی اول یک لایه محافظ از طرف حاکمیتش داره، بعد وصل میشه به سرور بین‌المللی، مستقیم اگر تهدیدی هست سر خودش نمیاد، اونجا داره نسبت بهش مراقبت صورت میگیره. ولی ما الان چنین وضعیتی رو نداریم، این فضا بازه و دقیقا به تعبیر جناب‌عالی ما لایه مدیریت و بالاترش حاکمیت رو علی‌رغم اینکه تو حاکمیت توی اسناد و توسط حضرت آقا داشتیم، در دولت فعلی و قبلی کاملا کنار گذاشته شد و دیده نشد. فقط به جنبه فنی اونم بیشتر از حیث افزایش سرعت پرداخته شد که این خودش یک جنبه دشمن، این خودش از جنبه از خطراتی که وقتی شما سرعت رو ببرید بالا، امنیت نداشته باشید، این آماری که دارید میبینید هر مدتی بار چه حجم چند میلیون از کاربرای ایرانی تلگرام به اطلاعاتشون از دست میرن، هر مدتی بار ما چه حملات سایبری به زیر ساختامون داریم، بعضیش اخبارش میاد، خیلیش اخبارش منتشر نمیشه.
دوستان یه مثال خوبی دارن تو این بحث که بحث حاکمیت آسمان رو مطرح میکنن و ورود هواپیما. شما مثلا آسمان افغانستان و آسمان ایران توی دنیا اصلا قابل مقایسه نیست. خیلی از کشورها حاضرن پول بدن برای اینکه هواپیماشون از آسمان ایران عبور بکنه به خاطر امنیتی که داره و حاکمیتی که ایران بر آسمانش داره، یعنی تو لایه حاکمیت این اتفاق افتاده، یعنی همون استقلاله هستش، هم آزادی هستش، هم حاکمیت جمهوری اسلامی هست. ولی تو این بحثی که شما میفرمایید ما تو لایه حاکمیت و مدیریت عملا شعارهای انقلاب محقق نشده و تبعش تو لایه کاربر هم عملا ما نتایجش رو نمیبینیم قاعدتا.
اما بحث پاندمی کووید 19 از اونجایی که جنبندی این حرف اینه که در حال حاضر تو بحث دشمن شناسی همه چیز رو بردن به سمت دانش سایبرنتیک و بعد ما به ازاش میشه فضای سایبر که فضای عملیاتی سازش، لذا جنس تهدیداتشون هم تغییر کرد. تهدیدات سابق بر این تو حالت سنتی که وجود داشت چهار تا اشکال اساسی داشته. اولا تهدیدات از نظر کمی دقتش خیلی پایین بود، یعنی جامعه هدف مد نظر رو ممکن بود مورد حسابات قرار نده، حالا از هر جنس اقتصادی زیستی و غیره، یا نه کسای دیگه ای رو بزنه که اونا مد نظر نمودن بخوان آسیب ببینن. اشکال دوم بحث کیفی بود، یعنی حتی اگر اون مورد خاص به عنوان هدف تهدید روش اثر گذار میشد ممکن بود اثر مد نظر نباشه. من اینو با این مثال زیستی میگم که خیلی ساده تر شه. فرض کنید که جمعیت قرار مورد هدف یه ویروس قرار بگیرن، اولا ویروس به اندازه کمی ممکن بود کسای دیگه ای رو بزنه یا بخشی از این جامعه هدف رو نزنه. حالت دوم که عرض میکنم کیفی، به این معنا که شاید شما میخواستید این رو درگیرش کنید، بیمارش کنید، یه بیماری طولانی مدت که غیر از خودش یه عده هم مابعدش معطل باشه، اما یه کم بیشتر اثر نداشت فوت میکرد اون فرد، یعنی برنامه شما که به اون زمان بندی بلند مدت وابسته بود از دست میرفت. سومین حالت اینه که اساساً در نگاه غرب تهدید برای بازدارندگی تلقی میشه. زمانی تهدیدی رو به سمت شما میفرستن که از طرق دیگه نتونستن رفتارتون رو تغییر بدن، حالا میخوان با تهدید این کار رو کنن، مثل سلاح سایبری استاکزنت، با مذاکره نتونستن رفتار ایران رو تو بحث هسته‌ای عوض کنن، ایران رفت به سمت فک پلوم، از 3-4% رفت به سمت 20%، تعداد سایت‌های هسته‌ای رو بیشتر کرد، سلاح سایبری استاکزنت ارسال شد تا بخواد از درون سیستم رو دچار اشکال جدی کنه و متوقف کنه. و چهارمیش که خیلی مهمه این هست که عامل طراح تهدید باید بتونه اون تهدید رو کنترل کنه، وگرنه یعنی ممکنه به سمت خودش هم برگرده، مثلا در حوزه زیست که انسان نسبت به طبیعت انقدر اشراف نداره که بتونه اگر یه عامل رو رها کرد با خیال راحت بگه که این سمت من نمیاد، یا اگر برگرده حتما کنترل میشه. مبتنی بر این که در دانش سایبرنتیک اون اصلی ترین کلید واژه‌ای که عرض کردم فرماندهی کنترل هست و ما به ازا این حتی نظریه جنگ تغییر کرد، یعنی سابق با این اگر میگفتن مثلا در جنگ با دشمن اول باید نفرات اصلی که استراتژیست هاشون هستن یا تصمیم گیران یا فرماندهان رو بزنید، الان میگن سیستم های فرمانده کنترل رو فلج بکنید، حتی بهترین فرمانده بدون سیستم فرمانده کنترل به شدت ضعیف میشه، زیر ساختا رو فلج بکنید، حالا چه نظامی چه غیر نظامی، و در واقع تمدن رو خونسا بکنید. حالا ما به ازای همین در نگاه جدید طراحی تهدید هدف میشه سیستم های فرمانده کنترل، یعنی تهدیدات اینتلیجنس میشن. ما واژه اینتلیجنس رو اینجا ترجمه میکنیم به هوشمند، ولی دقیقاً واژه هوشمند مفهومش نیست، هوشمندی میشه مفهومی که معمولا برای اسمارت میشه به کار برد. اینتلیجنس یعنی شما یه کلی رو مد نظر دارید، همه جزئیات قرار با این هماهنگ شه. ببینید در جنس تهدیدی که الان داره طراحی میشه به این صورت، زیر ساخت سایبر، حوزه مد نظر که میشه حوزه کاربری میاد با این الحاق میشه، فرماندهی کنترل اون حوزه شناسایی میشه، تهدید میره به سمتش. پس ما اینجا حالت ترکیبی از تهدید رو داریم، یعنی تهدیداتی که سایبر بیسن. بر مثال مثلا اکوسایبرنتیک ترید ها تهدیداتی که حوزش اقتصاده اما بر اساس منطق فرماندهی کنترله، که اولینش در دنیا برای خود ما طراحی شد. الان سرچ کنن دوستان تو فضای سایبر تحریم های هوشمند، تحریم های هوشمند اقتصادی مبتنی بر این نگاه بود. ما از ابتدای انقلاب تحریم اقتصادی داشتیم به صورت مداوم در این 41 سال گذشته، اما تا حدود 10 سال پیش تحریم ها به این صورت بود که هر حوزه‌ای رو رصد می‌کردن، می‌دیدن الان ایران داره از این حوزه یک کاری رو انجام میده، اونو می‌بستن. یعنی یه جورایی میشه گفت در لحظه تصمیم گیری می‌شد و خود مسدود کردن ملاک بود، عدم دسترسی. اما ذیل تحریم های هوشمند، خب تحریم یعنی حریم گذاشتن و ما نتونیم دسترسی پیدا کنیم، یه چیزای آزاد شده هستن. یعنی ما تا قبل از تحریم های هوشمند آمریکا مستقیم کاربر که سرویس عامل مایکروسافت داشت نمیتونست از خود سرویس های مایکروسافت آپدیت مستقیم بگیره، اما الان شما از ویندوز 8 به بعد توی ایران با لوکیشن ایران راحت از خود مایکروسافت آپدیت میگیرید. یعنی تازه دسترسی شما به حوزه سایبر باز شد، به سخت افزارها، نرم افزارها و یه سری از اطلاعات. چرا؟ چون اینجا داره کاملا شما رو در اون حوزه اینتلیجنس رصدتون میکنه که بعد ما به ازای این سیستم فرماندهی کنترل اقتصادتون رو بزنه. حالا اگر حوزه زیست میشه بیو سایبرنتیک، که کووید 19 از جنس بیو سایبرنتیکه. اگر حوزه نظامی میشه میلی سایبرنتیک، که قراردادی مثل سی تی او تی از این جنس بود که خاصتا تمرکز میکنه رو حوزه فرماندهی کنترل موشک های ما توی ایران. خود آی اس پی که دیگه در رأسش زیر ساخته سایبری کشور هست، که متاسفانه شبکه ملی اطلاعات رو نه تنها از حالت بومی خارج کرد، بلکه میشه گفت به شدت ناامنش کرد. کشور دیگه هم آیکسپی رو پذیرفتن ولی قراردادش رو مودیفای کردن. ما با اصل منطقه آیکسپی مخالف نیستیم، با این مدل که همه چیز بازه و در اختیار دشمنه، با اینکه من اگه یه اسمس میخوام برای شما بفرستم امنیت این وجود نداره که این حتما در چرخه اطلاعات داخلی کشور میچرخه و این از بیرون قابل دسترسه. نقض صریح الزامات ششگانه شبکه ملی اطلاعات که میگه مدیریت مستقل داخلی و امن، هر ستا رو میبره زیر سوال. ما مسئلهمون با نحوه پیاده سازیه که دقیقا داره برای ما اون تهدیدات سایبرنتیک رو به گونه ای که فرمانده کنترلمون رو دقیقا شناسایی کنن و براش برنامه‌ریزی کنن محقق میکنه در نگاه اونها که بتونن اختلال رو ایجاد کنن. و در کنار این تهدیدات اینتلیجنسی که کل رو مشخص میکنه تا جزئیات ما باهاش هماهنگ بشه، سبک جدیدی از تسلیحات که اتونوموس دیپنز اسمشه، سلاح‌های خودمختار. مثال عینی براتون بزنم اینه که سابق بر این مثلا ویروس هایی که تو فضای سایبر خیلی خسارت به بار آوردن، مثل ویروس سالیتی مال تقریبا 10-12 سال پیش، به هر سیستمی که میرسید آلوده میکرد اون سیستم اثر میذاشت، برای اینکه هدف نباشه، حتی اگر سیستم خود طراح تهدید باشه. اما استاکنت به چه صورت بود؟ به عنوان اولی سلاح سایبری پیچیده بیش از 100 هزار کامپیوتر در جهان آلوده شد، ولی فقط تأسیسات نتنز دچار مشکل شد، رو بقیه سیستم ها هیچ کاری نکرد، چون این خاصتا برای تأسیسات هسته ای ایران بود. یعنی یک سلاح خودمختار بود که بگرده هدف رو پیدا کنه بزنه، این کارش بود. در حوزه زیست مثل چی؟ من دقیقا این رو 20 آذر پارسال قبل از اینکه همه این مباحث مربوط به کووید 19 بخواد مطرح بشه، در کنفرانس فرماندهی کنترلی که به میزبانی دانشگاه امریکایی بود، اصلا موضوع مقاله خود من همین بود که جنس جدید تهدیدات علیه ایران مبتنی بر فرماندهی کنترل و سایبرنتیکه. با مدل مدیریت بحران سابق ما نه حتی نمیتونیم بشناسیم، چه برسه به اینکه بخوایم مدیریت کنیم و مواجهه باش به خرج بدیم. و مثالی که من اونجا زدم این بود، گفتم از نظر زیستی ابولا نمونه تهدید سابقه، تهدید آینده حوزه زیستی ابولا نیست که هر کسی بگیره مبتلا شه. تهدید آینده یه ویروسی که همه جا پخش میشه، ولی اگر قرار باشه فقط نژاد ایران رو مورد هدف قرار بده، نه که بقیه مبتلا نشن یا فوت ندن، ولی یه چند ماه که بگذره تثبیت بشه شرایط و روند اثرگذاری اون ویروس مشخص بشه، بعد ببینید آمار ایران خیلی متفاوته و خیلی عجیبه. همین الان آمار ایران رو شما نگاه کنید، من رفرنس میدم که همین الان بشه چک کرد، سایت وردومتر که سایت رو باز بفرمایید، همون بالا یه تب داره کرونا ویروس، مرجع رسمی اعلام آمار همه کشور هاست. یعنی آماری که دولت هر کشوری به عنوان آمار رسمی اعلام میکنه در بحث کرونا اونجا اومده. خودش هم تحلیل کمی گذاشته، شما هر کشوری، حتی کشورهای آمریکای شمالی مثل خود ایالات متحده و اروپای غربی، مخصوصا ایتالیا و اسپانیا که همه میدونن خیلی سنگین درگیر شدن این کشورها، هم باز کنید آمارشون، مخصوصا اون نموداری که نمودار میزان فوتی هاشونه که دیگه یعنی آخرین حد اثرگذاری ویروس کرونا، ملاحظه فرمایید همه کشورها دو تا موج دارن، همه کشورها هم موج دومشون از موج اولشون سبک‌تره، یعنی کنترل شده. ایران تنها کشوری که سه تا موج داره و تنها کشوریه که در هر موجش نسبت به موج قبلی آمار فوتی ها دو برابره، یعنی ما سقف قله موج اول حدود 100 نفر بود، سقف موج دوم فکر میکنم 13-14 خرداد حدود 230 نفر بود، الان 479 نفر رو زدیم و میریم بالای 500 نفر. این وضعیت ادامه پیدا میکنه. من اینجا یه سوال مطرح میکنم، نه که بخوام روش نتیجه بگیرم، متخصصین حوزه زیست بیان پاسخ بدن. اگر چنین اتفاقی فقط برای ما میفته که اینا تحلیل بنده نیست، آمار بین‌المللی، اگر داره چنین اتفاقی میفته، یکی از این دو حالته: یا فرضی که ما 13 اسفند پارسال در اولین گزارشمون برای پاندمی کووید 19 مطرح کردیم که این ویروس برای نژاد ایرانی طراحی شده، درسته و این داره الان خودشون به این صورت نشون میده، یا اینکه ما در تعیین پروتکل‌های مقابله با این موضوع کاملا در اشتباهیم، یعنی داریم پروتکلی رو اتخاذ میکنیم که این قضیه رو داره عمیق‌تر میکنه. اتفاقا ما برای این هم یه بحث مطالعه جامع داشتیم، به صورت یه گزارش 40 تا کشور رو بررسی کردیم و همین فرضی که دارم میگم اثبات شد. من خودم پاسخ رو بخوام مجمل بگم، این که هر دو تاشه، یعنی هم بحث ژنتیکه و هم بحث اینه که پروتکل‌های ما به همون صورتی که اون طراح خواسته، یعنی فرمانده کنترل سلامت کشورتون رو پیدا کرده، نسبت بهش عامل رو ارسال کرده، حالا اینکه چی کار بکنید این ماندگار بشه رو هم به عنوان دستور و مقابله برای شما ارسال کرده و شما میبینید در حد معاون وزیر بهداشت میگه که ما شاگرد اول پیاده سازی پروتکل های WHO ایم. مسئله ما اینه، این اتفاق داره میفته در کووید 19 که این همه تلاش جهادگونه کادر درمان و پزشکی متاسفانه به نتیجه نمیرسه و ما یک کشور مستثنایی شدیم در حوزه آمار با همه کشورهای جهان. نکته هم که در خصوص مطلبی که امام جامعه فرموده بودن شما اشاره کردید، من همینجا بگم، ایشون از ابتدایی که این مسئله مطرح شد، شما دستورشون رو در 22 اسفند 98 ملاحظه بفرمایید، میفرمایند شواهد و قرائن دال بر اینه که این یک حمله بیولوژیکه، یعنی به عنوان یه بیماری عادی بهش نگاه نکرده، و بعد هم ما به ازاش ستاد کل نیروهای مسلح موظف کردن قرارگاه مربوطه رو تشکیل بده و به عنوان رزمایش دفاع زیستی بهش نگاه کنه. آیا ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت در مسئولین تصمیم گیرش اون رده عالی این نگاه 22 اسفند از آقا رو پیاده کردند؟ تو پرانتز بگم ایران تنها کشوری که این دوگانگی توشه، یعنی همه کشورها اگر بالاش گفتن جنگه، ما بقیه هم پذیرفتن که جنگه، سیستم اجرایی نرفته یه کار دیگه انجام بده، ولی ما متاسفانه اینجا دوگانگی داریم.
یا ستاد کل واقعا اومد تو این هم آهنگی یا هم آهنگی برای این که واقعا این رو به عنوان یه رزمایش تلقی بکنه؟ اصلا
اینجا رو من
اتفاق افتاد،
اینجا رو من داشت ورود نمی کنم، چون باید کسی که مربوط به اون سیستم بیاد، منم تو این زمینه اطلاعاتم عمومیه، اما چیزی که به عنوان یه مخاطب، یک از 80 میلیون نفر کشور ایران از رسانه دیدم این بود که فردای این دستور، یعنی 23 اسفند، سردار باقری مصاحبه کردن و گفتن که یه سری از اعمال محدودیت ها از 24 ساعت آینده شروع میشه و نشد. ما مسئله اون اینجاست که چه اتفاقی افتاد که نشد؟ این به عنوان یه سوال برای من مطرحه. بالاخره تصمیمی گرفته شده در قرارگاه، چرا پیاده نشده؟ آیا فشاری بوده؟ میتونیم بگیم این فشارهایی که به حوزه طب داره وارد میشه اون طرف هم وارد شده؟ اینا فرضه ها، میگم من اطلاع خاصی ندارم، ولی بالاخره بیان اینو شفافش کنن. شفافیت ستاد کرونا الان برای ما مسئله است. با شفاف شه تصمیمات، پروتکل ها، بر چه اساسی ما با که 1% بیماران جهان رو داریم 27% آزمایش های جهانی داره روی ما انجام میشه، عددی که از صحبت خود دکتر مریم‌زاده در میاد که گفتن از مجموع حدود 11000 بیمار در جهان 3500 تاش فقط مال ایرانه. خب چرا این چه اتفاقی افتاده و آیا ما میتونیم بگیم فوتی هامون ربطی به این موارد داره؟ چون دارو آزمایشی دیگه قطعی که نیستن، هنوز دارو قطعی ارائه نشده، اینا برای من به عنوان سواله، من روی اینا قضاوت نمیکنم. متخصص مربوطه، مسئول مربوطه پاسخ بده، ما منتظریم که بشنویم. ولی اینا شبهه است برای ما که وضعیت متفاوته. مهمترین قسمت صحبت های حضرت آقا در این قضیه 3 فروردین بود. ایشون در 3 فروردین تو بحث کلون 3 تا نکته دارن. اولا میفرمایند که ظن بر اینه که این کار احتمالا کار آمریکاست. دوما میفرمایند که باز شواهد نشون میده که احتمالا این برای ما طراحی شده. و سوم هم این که اگر پزشکان بدون مرز به ایران وارد بشن یا از طریق اونها بخوایم دارو بیاریم، از کجا معلوم که به تثبیت و تعمیق بیماری در کشور منتج نشه؟ این 3 نکته رو فرمودن. من از اون بزرگوارانی که امروز میگن مثلا ایشون در خصوص ماسک تاکید دارن، چرا شما ماسک نمیزه؟ البته خب ما اینجا تو فاصله نشستیم که ماسک نمیزه، نه از سر اینکه نخواهیم انجام بدیم. اما سوال من اینه، آیا اون روز که این مطالب مطرح شد که پشتوانه علمی داشت، متخصصین اومدن بررسی بکنن اسناد تکمیلی رو در بیارن که موضوع مشخص بشه و این قطعی بشه؟ نه، در حد یه حرف مطرح شده تو 3 فروردین موند و حتی فراموش شد. از اینکه اول این زمینه مطرح شده بود، برای همین حرف اینه که گزینشی انتخاب نکنیم. اگر میایم سراغ ولی امر، هر آنچه که در خصوص یک موضوع گفتن باید جامع دید، همه رو بهش بها داد، توی همه رو باید یک پارچه دید.
حالا موضوع ما اینو شاهدیم دیگه، یعنی تو همین موضوع سایبر که شما فرمودید، ما داریم میبینیم این همه فرمایشات از رتاقا رو زمین میمونن، مثلا یک جمله آقا رو اون هم بریده و ناقص میگیرن و میگن که بله ما الان فرض بفرمایید که باید بر دنیا اثر بگذاریم از طریق فضای مجازی. خب آقا 115 تا دستور از رتاقا از همین تریبون دوستان اومدن و مطرح کردن و دستورات آقا زمین مونده، مهمترینش همین بحث شبکه ملی اطلاع. تو موضوع کرونا همین اتفاق افتاد. حالا 3-4 تا شاید دکتر فرمودن، بعد از اون آقا مفصل تو نیمه شعبان نکاتی رو فرمودن، توی عرض به خدمتون بحث ترس و عقلانیت که همه اومدن دوباره متاسفانه فقط لایه رویی بحث رو گفتن که بله ایشون جواب آقای فلانی رو داد که اومد گفت ترسوها فلان. نه عزیز من، ولی جامعه که نمیاد واقعا به خاطر حرف یک نادان بیاد مثلا صرفا جواب بده، که اینجوری نیست. اتفاقا آقا بحث ترس و عقلانیت رو که مطرح کردن، این نگاه و این جهانبینی مهم رو دارن که آقا این ترس باعث تغییر دستگاه محاسباتی شماست، شما رو دقیقا میبره تحت سلطه یک کسی که برای شما برنامه ریزی کرده، همون فرماندهی کنترل است. آقا اومدن بحث عرض به خدمت رو همین بحث های بفرمایید که عدم توانایی علم برای پاسخ به این موضوع رو مطرح کردن که آقا علم بالاخره ناتوانه. این چه علمیه که شما میفرمایید که نباید در مقابل این علم کسی حرف بزنه، همه ساکت باشن؟ حوزه تخصصیه و هر چی که ما میگیم همونه. شما هیچی نگو، شما فهمشو نداری. نه آقا جان، این نیست. این علم که خب نشون داد که الان ناتوانه که. خب پس این علم العلم سلطانی علم نیست، حداقل اینی که به عنوان علم جا زدن نیست، این به اسم تخصصه. اصلا این تو فقه شیعه هم همچین چیزی رو ما نداریم. شاید تو سایر ادیان ما همچین بحثی رو داشته باشیم که بله شما بری مثلا اعتراف بکنی، بگه فرزندم برو اینقدر جریمه بده بخشیده شدی. نه اینجوری نیست. تو فقه شیعه نحن ابناء دلیل، ما دنبال دلیلی. ما اینجوری نیستش که هر کی اومد گفت من متخصصم دیگه، بس شما هیچی نگو، خب آقا شما فلانه، بس بیا برو این نسخه رو انجام بده. این نیستش که چی شده که نظام ستاد ملی کرونا ما با این همه تأکیداتی که امام جامعه داشته کاملا گوش به فرمان و دائما داره رعایت پروتکل میکنه. چه پروتکل هایی؟ بله حالا چه پروتکل هایی؟ حالا اون سازمان جهانی که آقای دکتر مطرح کردن، اصلا نفس سازمان های جهانی داره از کجا میاد؟ اصلا پیدایش سازمان های جهانی برای چیه؟ برای اتفاقا فرماندهی و کنترل شماست توسط ابزارهای مختلف. خب چه اتفاقی میفته که ما دائما داریم این پروتکل های دستوری رو رعایت میکنیم و دائما هم اتفاقا داریم تناقضات رو توش میبینیم؟ روز اول میاد میگه که برید اماکن و معابر رو ضد عفونی بکنید، بعد کل بسیج جامعه ما میریزن، البته همه با نیت خیر، و بچه بسیجی های ما، حزب اللهی های ما، انقلابی های ما، پزشکان ما، پرستارای ما، که به واقع اگر توی این مسیر هر کدومشون که انشالله همیشه سالم و سلامت باشن جونشون رو دست بدن، ای بسا واقعا شهادت باشه با این نیتی که دارن کار میکنن. ولی خب دارن به حرف کی دارن گوش میدن؟ از کجا دارن این مباحث داره کنترل میشه؟ این نکات خیلی دقیقی بود، مستند و علمی مطرح شد که آقا دشمن دنبال این فرمانده کنترل است. خب این تناقضه. یه روز اومد گفت معابر رو ضد عفونی بکنید، فردا شما گفت نکنید. یه روز اومد گفت دستکش دست بکنید، فردا شما گفت نه دستکش خود مراقبتیه، بدتر همه جا رو کثیف میکنه. یه روز اومد گفت ماسک بزنید، کل جامعه ما اومدن سمت ماسک زدن. اخیراً خبر دارید که اعلام کردن که بله این ماسک به صورت مداوم استفاده بشه ضرر داره، این پورزهاش به صورت میکرو. عزیز جان، این نکاتی که آقا هم فرموده، این تناقضات، خب شما مگه خود شما مثل قصه اقتصاد، تو قصه اقتصاد شما دقیقاً رفتید با کت خدا بستید، بنده شدید و همین مسائل و مشکلات داره پیش میاد. مردم رو شرطی میکنید. چجوری شرطی میکنید؟ سیگنال مذاکره میدید، سیگنال رأی بردن بایدن میدید، قیمت دلار میندازید. یعنی دلارایی که جمع کردید و میریزید توی بازار، قیمت دلار میریزه. سیگنال مقاومت میدید، قیمت دلار رو میبرید بالا. یعنی مردم صحبت از مقاومت بکنید، قیمت دلار میره بالا. تو اقتصاد هم همینه. دقیقاً توی اقتصاد مشابه بحث رعایت پروتکل ها، این طرف مشابهش بحث هی افزایش نقدینگی رو داریم. یعنی با همون نگاه لیبرالی که تو حوزه اقتصاد داریم، همون نگاه تو حوزه بهداشت ما هم دقیقاً داره همین رو رقم میزنه با تناقضاتش. یعنی شما میای معابر رو ضد عفونی میکنی، عملا داری مواد سمی رو وارد ریه افراد میکنی، بعد میای دستکش دست میکنی، دقیقاً داری با همین دستکش همه جا رو آلوده میکنی به فرض صحت این قصه ویروس، و عملا داری دوباره مردم تو آلوده میکنی. دوباره میای بحث ماسک رو مطرح میکنی، بحث ماسک ریه شما رو مستعد عفونت میکنه، و عملا دوباره داری مردمت رو بدبخت میکنی توی این قصه. یعنی ببین، برای همین ما بهار امسال، مراجعه بکنید به سایت آمار، بهار امسال نسبت به بهار سال 97 10000 نفر ما فوتیمون افزایش داشت، تابستان امسال 50000 نفر فوتیمون افزایش داشت، و الان توی پاییز ببینید چه اتفاقی داره میفته. آقا این غیر از اینه که واقعا پروتکل ها رو رعایت کردید که هی دائما اتفاق افتاده و تصاعدی هی تعداد مرگ و میرمون رفته بالا؟ واقعا غیر از اینه؟ اینو بررسی بکنیم. آقا ما تو سال 97 یکی از کم فوتی ترین سال هامون 370000 تا فوتی داشتیم، میانگین روزی 1100 نفر. علل شایع مرگ و میرم بیماری های قلبی عروقی بوده، بیماری های اتفاقا تو سال 97 بیماری های تنفسی که پله پله اومده بوده بالا، تو پله دومه، حالا به دو تا نقل، یا پله دومه پله سوم، تو سایت های آمار رسمی کشور خودمون. خب دقیقاً اومدن دست گذاشتن چه چیزی که شما رو دقیقاً تحت سلطه قرار بده. یعنی دقیقاً از چیزی دارن شما رو میترسونن و این فضای رو به وحشت. و الان هم اومدن، من اتفاقاً دو سه روز پیش صحبت بود توی جمعی، بحث می‌کردیم که اصلاً اصل دو قطبی درمان توسط طب فرض بفرمایید بومی و طب مدرن دو قطبی کاذبیه، برای که اصلا بحث درمان نیست. یا اگر بحث درمان باشه، عملا این رعب و وحشتی که داره ایجاد میشه، ببینید صبح تا شب رسانه رسمی ما، صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، خود صدا و سیما هم افتاده تو تناقض. تو یک ساعت یه برنامه طبیب سنتی میاره تایید میکنه، یک ساعت بعدی پزشک فرض بفرمایید طب مدرن رو میاره رد میکنه. و همین تناقضات، اصلا اینکه نفس پرداختن به این موضوع، صبح تا شب شما دارید مردم رو ذهنشون رو درگیر میکنید. خب آقا مگه تو همین عرض به خدمت شما اسناد به قول شما علمی که خود غربی ها که کد خدا میدانید اینها منتشر میکنن، مگه نمیگن استرس، استراب، ترس، رعب و وحشت سیستم ایمنی بدن رو به شدت ضعیف میکنه؟ مگه همین اسناد علمی نمیگه که شما وقتی کرونا دقیقا میره سراغ سیستم ایمنی ضعیف؟ مگه اینها نیست؟ پس چطور ما داریم با این فضایی که درست کردیم دامن میزنیم؟ چطور داریم با این پروتکل ها، با این حکومت نظامی ها، با این قرنطینه ها، قرنطینه های سراسر تناقض؟ مردم عقل دارن، مردم فکر میکنن، میگه خب آقا این چه قصه ایه؟ چرا مثلا 9 شب تا 4 صبح چه اتفاقی میفته که؟ بعد توی دو تا کلان شهر، مثلا توی کلان شهر تهران تهران کرج این همه واقعا تردد، چجوری شما مثلا بین شهرها رو میای تردد رو فرض بفرمایید که محدود میکنی؟ خب این تناقض ها رو چجوری میخواید جواب بدید؟ غیر از اینه که شما دارید شرطی میکنید جامعه رو، غیر از اینه واقعا، یعنی 2 هفته شروع میکنید قرنطینه و حکومت نظامی کاملا برگرفته از دستور کت خدا میاد مردم رو رعب و وحشت ایجاد میکنید، بعد 2 روز نگذشته میگید خب مردم خیالتون راحت 10% کاهشی شد، دوباره 2 هفته تمام میشه مردم خیالتون راحت الحمدلله دیگه ما خیلی کاهشی شد، همینجوری رعایت بکنید، بعد دائم هی کد میدید. کدا چیه؟ سخنگوی وزارت بهداشت میاد میگه که بله ما الان میتونیم واکسن رو بخریم، تهیه میکنیم، ولی متاسفانه تحریم ها اجازه نمیده واکسن رو بیاریم.
ببینید بریم مذاکرات کرونایی رو راه بندازیم.
بریم مذاکرات رو. بعد چیکار بکنیم؟ FATF رو. الان قصه FATF رو بدانید که رفتن دوباره مهلت گرفتن. بیاد دوباره تو مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی بشه. البته 2 تا درخواست داشتن. با یه درخواستشون موافقت شده که همون بحث تمدید مهلت بوده که دوباره بیاد توی مجمع تشخیص. آقا مگه اینا یکم فکر بکنیم میفهمیم دقیقاً چیه؟ یعنی شما رو داره به واکسن معتادت میکنه، حساست میکنه، تو بدون واکسن خواهی مرد، واکسن اگه نیاد تو میمیری. اولم که میخواد بیاره تحریک میکنه، میگه حتما باید نخبگان شما اول بزنن، گروه های حساس بزنن واکسن، یعنی ذهن رو آماده میکنه. بعد میاد میگه آخ ببخشید تحریمی نمیتونیم. خب چیکار کنیم؟ نه بریم مذاکره کنیم. حالا اب نداره FATF هم چیز میکنیم دیگه، اب نداره منطقه ایمون هم میدیم، حالا یه ذره هم از موشکی مون عدول میکنیم. والله قسم غیر از این نیست مردم، به قسم جلاله غیر از این نیست. این بحث هدایت و کنترل و فرماندهی، این یعنی دقیقا فرماندهی بر اراده شما، یعنی دقیقا نعوذ بالله شیطان بشینه بین المرء و قلبه. ولی همه اینها رو گفتیم، همه این مباحث رو بنده عرض کردم آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم امروز از مباحثشون، ولی ته تهش اینه که آقا تو مبانی دینی ما میفرماید که لیس علیکم سلطان، همون شیطانی که یعدکم الفقر یعدکم الکرونا که شما رو تغییر دستگاه محاسباتیت منجر بشه و نتونی و اون کاری که اون میخواد انجام بدی، همون قرآن میفرماید که لیس علیکم سلطان. چجوری لیس علیکم سلطان؟ به توانایی خودت بیا اکتفا کن. چقدر آقا بحث اقتصاد مقاومتی رو گفتم، آقایونی که شما میاد از آقا مایه میذارید، آقا گفته ماسک، چقدر آقا چند ساله داره داد میزنه سیاست های اقتصاد مقاومتی رو، چقدر آقا فرمودن بیاید آقای دلار رو بندازید، چقدر آقا توی بحث ارتباطاتتون با غرب به شما تذکر دادن، کدومش رو شما گوش کردید؟ چطور اینجا میاید نومن رو به بعض و نکفر رو به بعض؟ یعنی چی شما با امام جامعه این چه برخوردی دارید میکنید؟ و دقیقاً همین متاسفانه تسری پیدا کرده به جامعه و ما داریم این رو میاید و شاهد این همه تناقضیم و بالا رفتن. والله لیس علیکم سلطان، ما اگر به توانایی خودمون اکتفا بکنیم. آقا الان توی ترکمنستان هر گونه خبری در مورد کرونا ممنوعه، حتی شما اصلا بیا تشریح تخصصی این ویروس رو بکنید آقا ممنوعه،
و کاملا هم سفیده،
و کاملا هم سفیده. حالا
دبلیو اچ او تایید کرد،
حالا این تایید دبلیو اچ او هم دوباره باید ببریم تا همون پازلی که شما تعریف میکنید که آقا چیه که واقعا این داره این آقا پس این رعب وحشت یه چیزیه، این ماسک یه چیزیه که حالا احتمالاً دوره بعد از ماسک دیگه ما میبینیم تو همین فضای قرنطینه و آقای حریچی میاد با افتخار میگه که نه ببینید حتی اگر واکسن هم بیاد ما تا 2-3 سال حالا حالا باید رعایت بکنیم این پروتکل رو، و من یه هشداری بدم به نخبگانمون، نخبگانی که عقب نشستن و عملا تماشاچی هم به خاطر فکر میکنن به خاطر سلامت خودشون و خانوادهشون. نه عزیز من این نیست. ببینید دشمن اومده دست گذاشته رو چی، همه تجمعات شما رو منحل کرده. جاهای ببینید توی این فضای سایبری که آقای دکتر مطرح کردن که نه حاکمیتش دست ما و نه مدیریتش دست ما، عملا ما تو اون فضا مستعمره ایم فعلا، تو اون فضایی که تحت حاکمیت و مدیریت دشمن ما، که حضرت آقا توی جلسه با هیئت دولت که این یه پاراگراف آقا 5-6 تا قید تاکید زدن به این نکات که دوباره این هم نمونه به وضع نکبر رو ببرشون. یعنی چی شد؟ یعنی یه پاراگراف کلن سانسور شد و فقط بحث واردات گوشی‌های آمریکایی رو اومدن رسانه‌های ما مطرح کردن. آقا 5-6 تا قید تأکید زدن، فرمودن مردم بی پناه ما را در این قتلگاه فضای مجازی شما رها کردید. آقا گفتن این آبیه که دشمن داره هدایت میکنه به کجا بریزه. خب اینها رو شما چجوری داری تحلیل میکنید؟ تو این فضا دشمن داره از طریق کرونا شما رو میترسونه، جمعهاتون رو منحل کرده، فرستادتتون تو گوشه اتاقتون، گوشیتون رو دستتون بگیرید و با این گوشی دقیقا تحت حاکمیت دشمنتون باشید. و چه اتفاقی بیفته؟ شما در همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عملا آن کاری را خواهید انجام داد که او میخواهد. چطور؟ شما ببینید ما توی بزنگاه‌های سیاسیمون، توی انتخاباتمون، توی فرض بفهمید همین مسئله FATF، چطور تونستیم فضای FATF رو برگردونیم؟ فضای FATF رفقا فضایی بود که سران سه قوه ما میخواستن بشوند، یعنی رئیس جمهور، رئیس مجلس علی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه آقای عاملی لاریجانی، هر سه دنبال این بودن که قیاسه FATF بشوند. سراغ صدا و سیما رفتن، صدا و سیما گفت نه من مصوبه شورای عالی امنیت ملی دارم، نمیتونم تو قصه کرونا کار کنم. چه اتفاقی افتاد؟ بچه‌های نخبه انقلابی اومدن کف خیابون، توی حیاط، توی مساجد، توی دانشگاه‌ها، توی نمازهای جمعه، توی گعده‌های حزب اللهی‌ها نشستن، تبیین کردن، دلایل مخالفتشون با کنوانسیون‌های استعماری رو گفتن، تا جایی که با نماینده‌ها مطرح کردن، تصمیم سازی درست کردن، جریان سازی درست کردن و عملا جریان FATF رو تبدیل کردن به یه جریان پویا تو کشور. صدا و سیما مجبور شد بهش بپردازه و نهایتا رسید به 2/11 سال قبل که عملا مجمع تشخیص رها شده تلقی کرد و کنوانسیون های استعماری که آقا فرمودن عملا محقق نشد الحاق به اونها. خب الان تو فضای کرونا ما کدوم یکی از این جمع های حجم رو داریم؟
جمع های وسیلت افزار زدن،
همون جمع های وسیلت افزار، همون کرسی های آزاداندیشی. الان کدوم اینها رو داریم رفقا توی قصه فضای مجازی؟ یعنی اگر همه این جمع ها تعطیل شده و ما رفتیم توی این گوشیامون و توی این فضای سایبر، عملا همه اون اتفاقاتی رو هم میخوره که اون میخواد. حالا من اینجا بحثم رو تموم بکنم، نکات شما رو بشنوم تا بعد دوباره در مورد رئیس علی کنسولتانم یکم هم امروز بحثمون طولانی شد و سوالی هم میکنیم، ولی خب فکر میکنم بحث جزایی بود نکاتی که شما فهمیدید. من از دوستانم میخوام اگر کامنتی دارن مخاطبین اینها رو، سوالات و اینها رو هم به من برسونید که مطرح کنیم.
من به عنوان پایان هر بحثم دو تا نکته عرض کنم که شما اشاره فرمودید. یکی بحث قراردادهایی که بسته شده تو این دولت، این رو حالا چون الان فرصتش نیست من بازش کنم، فقط نتیجه رو توی یه جمله میگم. اگر اردو باقی بود مستقلا از خود متن انگلیسی قراردادها اثبات بکنیم این حرف رو. تمام قراردادهایی که در این دولت امضا شد همشون داره استثنا ماهیتش و سایبری بود، از خود قطعنامه 2231، از خود متن قراردادها تاکید میکنه موارد در مورد نه تحلیل شخصی. یعنی قطعنامه 2231 رو وقتی مطالعه میکنید و از جنبه های مختلفش بررسی میکنید، قسمت هسته ایش، قسمت سیاسیش، حقوقیش، هر چیزی که میخواید در نظر بگیرید داشته باشید، قسمت سایبریش رو هم وقتی که مشخص میکنید، این سایبری که داره یک پلنی رو میچینه تا همه چیز بیاد در این قرار بگیره. و ما اگر رفتیم IXP رو به این شکل باز و رها آوردیم، تعبیر حقوقی قطعنامه 2231 بود که موصول به برجامین، که من میگم 2231 بابت اینکه این یک قطعنامه شورای امنیت بود. هنوز متاسفانه حتی با وجودی که شکست هم خورد و برجام به نتیجه نرسید، فکر می‌کنم برجام مستقل بود. JCPOA پیوست الف قطعنامه 2231 بود که تازه خودش یکی از 5 تا پیوست بود و اون متن اصلی خیلی حرفاتش داشت. کاملا جنس سایبری بود، فضای حاکمیت سایبر رو برای زیر ساخت ایجاد کرد. همینجا صراحتا تاکید میکنم بستر ورود NSA از طریق پروژه کوانتوم به سایت های هسته‌ای و هر مرکز حساس دیگه‌ای در کشور ما از طریق 2231 فراهم شد. حالا عملیاتی شد یا نشد یه چیز دیگه است، اما متن انگلیسی داره میگه فراهم شده و ما میتونیم این رو بند به بند و خط به خط روش صحبت کنیم و این حرف رو اثبات کنیم. IXP به همین شکل، FATF و CFT در مدل نظارت بر اقتصادی، نظارت بر فرماندهی کنترل شما میکنه از طریق به دست آوردن اطلاعات اقتصادیتون تا بعد طبق همین بتونه اون طرف تهدید هوشمندش رو تداعی کنه روی اقتصاد. یعنی این سیکل در سایبر که اطلاعات رو بده بازخورد رو بگیره.
از این به بعد هر زمان اسم پروتکل میشنوید، ببینید کنوانسیون میشنوید، سازمان جهانی میشنوید، بین الملل میشنوید، ببینید ما که حضرت آقا بارها این رو فرمودن، ما دنبال قطع ارتباط نیستیم که قاعدتاً. ولی با این توضیحاتی که امروز مطرح شد دقیقا هر جا صحبت از پروتکل شد بدونید دارن فرماندهی کنترل میکنن، هر جا صحبت از کنوانسیون شد بدونید که دقیقا یه هدفی پشت این قصه است، هر جا صحبت از فرض بفرمایید مثلا خب ما میگیم آقا فلان سازمان، این فلان سازمان کجا شکل گرفته، چرا شکل گرفته، برای چی شکل گرفته، و عملا شما همه اینها رو ما داریم دقیقا تو عرصه واقعی میبینیم و به قول شما اسمشو گذاشتیم فضای مجازی، ولی عملا تو عرصه واقعی داریم مصادیقش رو می‌بینیم. این خیلی نکته ما از این پخش زنده نظم برنامه امروز که حالا توفیقی هم بود بر خود بنده خدمت شما بودم و همه شما عزیزان، همین یک مطلب رو داشته باشیم که آقا هر جا صحبت از ارائه سرویس، ارائه پروتکل، کنوانسیون، الحاق به سازمان‌های فلان شو، این حداقل یه ذهنیت داشته از کجا داره هدایت میشه، با چه هدفی داره هدایت میشه و ما کجای قصه هستیم.
الان دوباره حرف از مذاکره است، ما فقط بحثمون میگه من این رو میگم و چون ثبت میشه و میمونه اتفاقا سند خوبی خواهد شد برای آینده، انشالله مذاکره صورت نمیگیره چون مردم دیگه تجربه هم کردند. اما اگر یک در هزار مذاکره صورت گرفت امضا نمیشه متنی مگر متنی که به تعمیق و تثبیت حاکمیت سایبرتکشون در راستای بقیه قراردادهایی که قبل از این امضا شده به اون منتج بشه. در غیر این صورت طرف غربی زیر بار هیچ قراردادی نمیره. بایدن هم که روش انقدر حساب شده که هنوز نیومده، ما نمیدونیم چطور شد نیومده، اینجا اثر داشت اگر به این اثر اون بوده. جمله که اخیرا گفت این بود که ما اصلا نمیایم که تحریم برای ایران کاهش بدیم، میایم که تحریم های هوشمند رو عمیق‌تر کنیم. یعنی دقیقا بازی در همین تحریم هایی که مبتنی بر سایبره. و بحث این که من اشاره کردم مذاکرات کرونا اینه که صرفا یه اسمی که همین الان بداهه اشاره کنم بهش، این تجربه صورت گرفت در دوره انور سادات، بیماری تب زرد رو در مصر شایع کردن، اتفاقا موج اول و دوم هم داشت و هر کار کردن نتونستن حلش کنن. اون موقع رئیس جمهور وقت آمریکا پیغام داد که ما بیماری را حل میکنیم مشروط بر اینکه شما در کمپ دیوید چیزی که ما میخواییم رو بپذیرید. کمپ دیوید را امضا کردن، واکسنش رو گرفتن، به ظاهر هم تب زرد حل شد ولی امتیازی که میخواستن. منتها الان نکته اینجاست، اگر اونجا تب زرد واقعا کشنده بود، اینجا از این جنبه که ویروس کووید 19 یک ویروس بیولوژیک نیست، یک ویروس بیوسایبرنتیکه، از جنبه از دسته ویروس های FAV فرکانسی اکتیویتد وایروس، یعنی اصل کنترلش با فرکانسه. یا حالا این بحث فنیش خودش مفصله و از حوصله بحث امروز خارجه، اما فقط همین رو بگم، اینم نه نظر شخصی خودم، چون این مطالبی که در خدمتتون ارائه میشه مثلا تو بحث کووید 19 ما یه تیم گروهی متخصص از حوزه‌های مختلف داریم که ایمونولوژیست، ویروس شناس و پزشک هم، که بعضی از این پزشک‌ها اصلا تمام این چند ماه درگیرن تو بیمارستان و تجربه میدانی دارن. نظر قطعیشون اینه که این ویروس حتی به اندازه آنفولانزا هم خطرناک نیست، اونی که خیلی بادش کرده سیستم رسانه‌ای و ترس مردم، و ما داریم می‌بینیم در مقابل پروتکل‌های ثابت اونی که از اول اومده خودش و خانواده‌اش بیشتر ترسیدن، ما از همون اول میگیم احتمالاً این بنده خدا فوت می‌کنه و معمولاً هم اون فوت می‌کنه، اما اون کسی که عادیه واسه‌اش مثلا یه ترس معمولی داره، نه اینکه دیگه من مبتلا شدم پس قطعاً تمامه و دیگه حتماً کار به فوت می‌رسه، اون کسی که اینجور فکر نمی کنه معمولا مشکلی براش پیش نمیاد و مرخص بشه. باز مرور کنید حرفای معاونین وزیر بهداشت رو، مثلا معاون آموزش که گفت داره نشون میده که هیچ کدوم از داروهاش اثری نداشتن، حتی واسه بیماری های وخیم از نظر تنفسی که زیر ونتیلاتور بودن. حرف فکر میکنم یکی دو هفته پیش بود و با این جنبندی عرض کنم که در نهایت با مسئله مون اینه تبیین علمی باید صورت بگیره. این یک. دو، تو بحث پروتکل ها، پروتکل ها با داخلی و بومی با نگاه به دانش خودمون، نه متخصص داخلی، اما پروتکل بر اساس دانشی که آخرش دبلیوش هم طبق همون داره قضاوت میکنه اونجور نوشته نشه، بومی باشه. و سوم اینکه فقط هم منوط به حوزه بهداشت و درمان نیست. ما مسئله پروتکل رو از چند سال پیش در حوزه های مختلف گفتیم. این زمینه هر بدی که داشت خوبیش این بود که مردم رو با این مفهوم آشنا کرد. راه غلبه بر این حاکمیت سایبرنتیک اینی که جریان اطلاعات کشور که میشه افکار عمومی و رسانه ها در اختیار حاکمیت خودمون و مبتنی بر اقنا باشه
و مبانی خودمون. آقای دکتر، این مباحثی که تو این 5 دقیقه آخر مطرح کردیم دو سه تا سرفصل خیلی مهم داشت. یکی خود این بیوسایبرنتیک بودن این ویروس هست که به نظر من یه جلسه دیگه انشالله خدمت شما باشیم و دوستان دیگه کارشناسای دیگه هم خدمتشون باشیم این بحث رو کامل مطرح بکنیم. اینها فکت هایی داشت عارف ها. ببینید اوایل قصه کرونا اون دستگاهی که سردار سلامی اومدن و تو بحث تست ویروس کرونا اومدن افتتاح کردن و یه حمله خیلی واقعا عجیب و شدیدی بر علیه ایشون شد، اتفاقا اون دستگاه فرکانسی ها بود و اون دستگاه دقیقا فرکانس ضعیف رو از قوی تشخیص میداد. توی بیمارستان بقیت الله تست شده بود. این نکاتی که آقای دکتر میگن مصادیقش رو داریم، یا که حالا من خواهش میکنم انشاءالله جلسه بعد حتما این رو بازش بکنیم، یا تو بحثای درمان و پروتکل ها و مباحث و تناقضات، این که آقا چطور همه دارن تو بیمارستان ها میمیرن، چطور میشه این همه مثلا دستگاه ونتیلاتوری که ایشون اشاره کردن اصلا یکی از همین قصه همین کشنده هاست. واقعا طرف سالمه، امشب میگن نه خوبه، اوضاعش خوبه، یه دفعه صبح میاد خانواده دور از اینجا مرتبطین و همه مخاطبین و مرتبطینشون بله دیشب سکته کرد. اینا نکاتیه که حالا انشاءالله بهش میپردازیم توی جلسه بعدی، چون من الانم توی این کاغذ به من گفتن که برای مخاطبین ظاهرا خیلی علاقه داشتن که این بحث ادامه پیدا بکنه، حتما انشاءالله این مباحثش رو توی جلسه بعدی خدمت باشیم. من با اجازهتون تو بحث تحریم هم یه نکته بگم و مذاکره. این نکته که آقای دکتر گفتن یه بحث راهبردیه. واقعا الان قصه مذاکره برای مردم به حمدالله واضحه، ولی برای نخبگانمون که اخیرا خیلی شاهدیم که نخبگان به شدت از مردم عقب میفتن برای اینکه فکر میکنن میتونن افکار عمومی رو اقناع بکنن، الان دارن بحث مذاکره خوب مذاکره بد رو مطرح میکنن و انشالله شکست خواهند خورد. یعنی به خاطر اینکه فضای انتخابات 1400 رو به دست بگیرن و فکر میکنن که بله مردم هنوز برای کد خدا ارزش قائل هستن، میان مطرح میکنن که خب ما مذاکره خوب داریم مذاکره بد داریم، اینا مذاکره بد کردن، ما باید بریم مذاکره با عزت بکنیم. نه، اتفاقا اصل مذاکره با این نگاهی که آقای دکتر فرمودن مذاکره ایه که به نتیجه نمیرسه مگر نتیجه مطلوب دشمن شما. و ما بعد از و همه مباحث و همه راهنما تو داخله توی تلاشه، توی اهتمام به ظرفیت‌های داخلیه، توی عمل به فرمایشات حضرت آقاست و همه فرمایشاتشون، نه فقط اونهایی که خوشمون میاد، اونهایی که در راستای عرض به خدمتون کمک به پیش برده اهداف خودم. من اجازه میخوام که آقای دکتر بحث خودمون رو تموم کنیم و دور بگیرم که برای جلسه بعد خدمت شما باشیم. فقط زمان شما نمیدارد شما بگرد که مشخص بکنیم چه روزی رو شما فکر میکنید بتونید دوباره به تهران تشریف بیارید.
وضعیت و این پروتکل ها خیلی نمیشد قول از الان داده چرا به شرط حیات. حالا
خب بس ما باشه این برای هفته آینده انشالله این بحث رو ادامه بدیم. نکات خوبی مونده هنوز بحث نشده انشالله، ظاهرا مخاطبین هم خیلی میخوام. ما سوالات رو اینها داریم قرار مطرح بکنیم، وقت نداریم. خب پس اگه اجازه بدید بحث پاسخ به شبهات و سوالات و مواردی که دوستان داشتن رو انشالله قولش رو میدیم که هفته آینده تو جلسه بعد خدمت دوستان باشیم. شما اگه نکته پایانی
داشته باشید اجازه تشکر میکنم و همیشه هر جمعی از هر مخاطبی که باشه من یه خواهش دارم، اونم این که در این فضایی که تعمدن افکار از طریق جریان اطلاعات کنترل بشه، اولا هر رسانه و منبعی و ثانیا هر فردی ولو به ظاهر متخصص دیگه خیلی قابل اعتماد و اعتنا نیست.
مگر
توان تحلیل به سمت توان تحلیل باید رفت تا بشه فهمید سره از مسئله به چه صورت داره بشه درست و از غلط تشخیص داد. اون چیزی که میخوان این جریان اطلاعاتیه، مقاومت در برابرش میشه بس اینکه تحلیل صحیح کسی داشته باشه.
خیلی ممنونم. منم خیلی تشکر میکنم از همه عزیزان. بالاخره تقریبا فکر میکنم از محدود بخش زندایی بود که یک ساعت و نیم طول کشید. من یه نکته پایانی عرض بکنم، اون همین بحث لیس علیکم سلطانه و یه نسخه فعلا دم دستی بدم. حاج امیر باقری خدا حفظشون کنه یه نکته خوبی رو گفتن، هیئات مساجد اینها به فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی سطح شهر بپردازن. یه نسخه یا من تو قصه فضای مجازی پیشنهادی دارم، فعلا توی این اوضاع احوال تا انشالله بتونیم تصمیم سازی بکنیم برای مسئولین نادان کشور، باید شیفت بدیم همه او انفسکم و اهلیکم، شیفت بدید خودتون و اهلتون رو حداقل به فضای مجازی تحت حاکمیت و مدیریت داخل که در امان باشین. هیئت‌ها، مساجد و جمع‌های حزب اللهی رو در اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های داخلی تحت حاکمیت و مدیریت انقلاب اسلامی بیاریم تا بتونیم بحث‌های اینچنینی و بحث‌های مهم رو در پلتفرم‌های داخلی خودمون مطرح بکنیم تا انشالله مؤثر باشه. خلأ جمع‌های حقیقی رو تا زمانی که بتونیم تصمیم سازی بکنیم انشالله پر بکنیم. بحثمون رو خاتمه بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خیلی استفاده کردم.